در رژیم صهیونیسم اتفاق افتاد نشان دهنده تحرکات جریان‌های افراطی در این کشور. قدرت حاکمه‌ای که در اونجا وجود داشته، دو حزب اصلی که با هم دیگه، هم حزب لیکود و هم حزب قدرت یهود، با هم دیگه وقتی که اومدند ائتلافی رو کردند و برخی از احزاب دیگه هم به این ائتلاف پیوستند، نشان از این داره که راهبرد رژیم صهیونیستی یک راهبرد ویژه نسبت به سالهای گذشته و حتی انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش با اون پیشینه و با اون نوع نگاهی هم که ایشون داره، یه آمادگی تمام عیاری اومده در خودش ایجاد بکنه برای یک جنگ تمام عیار، نشاندنده یک راهبرد ویژه یه که دولت اسرائیل برای آینده خودش ترسیم کرده. ما 70 سال اون چیزی که در ذهن ماست به عنوان کارنامه‌ای هم که برای رژیم صهیونیستی وجود داره، سراسر خشونت بوده، خفقان بوده و موضوعات منشقات از این نوع تفکر و اندیشه.
بله.
حال ما در جمهوری اسلامی این رو میتونیم هم یک نگاه مثبت بهش داشته باشیم، از این جهت که یه پایان بسیار مثبتی میتونه باشه در افکار عمومی جهانیان که افراط‌گرایان همه دور هم جمع شدن، ائتلافی رو تشکیل دادن و این ائتلاف منجر به تشکیل یک دولتی خواهد شد. امروز ما با یک پدیده مواجه هستیم در رژیم صهیونیستی به عنوان پدیده مهاجرت، و این پدیده مهاجرت حرفای بسیار زیادی رو در درون خودش میتونه به همراه داشته باشه. لذا جمهوری اسلامی امروز در این شرایطی که ما در منطقه داریم میبینیم و اسرائیل، معذرت میخوام، رژیم صهیونیستی یک رویکرد جدیدتر و محکمتری رو اومده اتخاذ کرده، ما باید به همین تناسب بتونیم نوع نگاهمون رو نسبت به منطقه، دیپلماسی که در منطقه باید ایجاد بکنیم، تغییراتی باید در اون ایجاد بشه در جهت مثبتش، تا بتونیم یک ابزارهای کنترل کننده ای رو برای رژیم صهیونیستی در منطقه ایجاد بکنیم.
بله، من همینجوری که فرمایش شما تموم شد این پرسش رو مطرح بکنم که در این خصوص چه انتظاری از دستگاه دیپلماسی داریم و اونها برای این دیپلماسی فعال چه ابزارهایی دارن و چه هدف گذاری رو باید در منطقه داشته باشه؟
ببینید، نظام جمهوری اسلامی یک دکترین ثابتی از ابتدای انقلاب تا به امروز داشته. نگاه سیاسی و اجتماعی ما و حتی عقیدتی ما نسبت به رژیم صهیونیستی کاملا مشخص بوده و هست و جز آرمان‌های این انقلاب هم محسوب میشه. اما دولت‌ها وقتی که تشکیل میشن، گاهی وقتا تغییراتی در رویکردهای این دولت‌ها وقتی ما داریم، ما انتظار داریم که دیپلماسی که دولت محترم آقای دکتر رئیسی داره ایجاد میکنه و حق هم همینه که تا به امروز هم اینجوری پیش رفته، نسبت به مسائل منطقه‌ای دیپلماسی ما خیلی باید قوی تر از اینها باشه. ببینید، در خصوص نوار کرانه باختری چند سال پیش مقام معظم رهبری فرمایشی داشتن و به طور مستقیم، صریح، شفاف و علنی مسئله رو مطرح کردن که کرانه باختری ما باید مسلح بکنیم. به طور شفاف اینو فرمودنشون. این رو در جلسات خصوصی هم نگفتنشون. این نشان اینه که ما بایستی نگاهمون نسبت به مسائل منطقه‌ای در حوزه دیپلماسی خارجی خودمون یک مقدار تغییرات بهتری بایستی ایجاد بشه.
بسیار ممنونم. شما به این اشاره کردین که جمع شدن افراط‌گرایان کنار هم دیگه دولت جدید صهیونیست ها رو تشکیل داده. این افراط‌گرایانی که با هم دیگه ائتلاف کردن، اتحاد کردن، چه آثار و تحولاتی بر گروه های داخلی مقاومت داره؟ یعنی چقدر اونها رو با انگیزه تر میکنه و آینده اینها به چه سمتی خواهد رفت، این گروه های فلسطینی؟
به یقین هر وقتی رژیم صهیونیستی روی کرده خشونت طلبانه رو وقتی داره تقویت میکنه، خود به خود گروه های داخلی فلسطینی اتحادشون هم بیشتر میشه. خب به هر حال یک انتوازه شکل گرفت و اون انتوازه هنوزم که هنوزه زنده است، با قدرت هرچه تمامتر داره کارشو پیش میبره و اون انتوازه تبدیل به یک جریان مقاومت در سراسر منطقه شد. ما امروز میبینیم جریاناتی که در لبنان هستند، در سوریه و همچنین در خود فلسطین، امروز اینها یک اتحاد ویژه ای رو ایجاد کردند در مقابل صد محکم رژیم صهیونیستی. و هر چقدر خشونت طلبی دولت صهیونیستی بیشتر میشه، اتحاد هم در جبهه مقاومت هم قویتر و محکمتر میشه. حالا ما باید این دقت رو داشته باشیم که صرف این اتحاد کفایت نمی کنه، بلکه منجر به یک راهبرد جمعی باید بشه که ما هرچی سریعتر باید این راهبرد جمعی رو با توجه به اختلاف نظر و دیدگاه هایی که در گروه های مختلف سیاسی وجود داره، این رو ما باید بیشتر در اون دیپلماسی خارجی خودمون مدیریت بکنیم که این بخش قصه رو خدا نکرده نباید غافل بشیم که این گروه ها رو در کنار همدیگه با توجه به همه اختلاف سلاقی که دارن به یک وحدت مشترک و وحدت رویهی بتونیم اینها رو برسونیم.
بله، بسیار سپاسگزارم. آقای میرابیان، توضیحات شما رو هم میخواییم بشنیم، این که چه بهره‌برداری میتونه بکنه جمهوری اسلامی ایران از این چالش درونی، از این ناآرامی که به جان صهیونیست ها افتاده؟
بهترین بهره‌برداری هست که شما جریان مقاومت داخل سرزمین های اشغالی رو تقویت کنید. یعنی وقتی ما میگیم دیپلماسی به معنی فقط زبان و گفتگو نیست.
بله،
یعنی شما در واقع اون چیزی که الان داره اتفاق میفته در سرزمین‌های اشغالی، جالبه شما نتونستی مناطق 1948 رو بلکه سالش سمبول جنین هستی یا جنین هستی نه. نتونستی خل اصلاح کنی که الان مجبور بشه نتانیاهو دیشب میگه آقا مردم رژیم صهیونیستی رو مسلح کنین. خب این مسلح کردن یعنی چی؟ یعنی بردن ضریب بالای خشونت، یعنی ناامن کردن سرزمین های اشغالی، یعنی که در واقع این آتش دامن خود رژیم رو خواهد گرفت، چون در واقع نهضت فلسطینی یا مردم فلسطین تکلیفشون روشنه با جریان و میدونن این راه راه مبارزه هست و راه دادن شهادت و خون هستش. بنابراین به نظر من در کنار اون چیزی که در واقع سیاست جمهوری اسلامی ایران بود که مناطق اشغالی 1948 که کرانه باختری باشه مسلح بشن، سازماندهی بشن، حرکت مسلحانه رو و انتفاضه سنگ رو به سلاح تبدیل کنن، همین در واقع میتونه در واقع گسترش کنه به شهرهای دیگه، چون الان ما سمبولش رو جنین داریم.
بله،
اگر این قرار بشه فردا به رام الله، به قدس، به الخلیل و و و و حتی در آینده هیچ بعید نیست به شهر تلبی کشیده بشه. اگه کشیده شد، اسرائیلی‌ها چطور میتونن امنیت خودشون رو تضمین کنن؟ قطعا تضمین نمیتونن بکنن. بنابراین من احساس کنم روند موجود نسبت به گذشته اولا روند پرشتابی هستش و در واقع تضعیف رژیم صهیونیستی دست مقاومت رو در داخل سرزمین های اشغالی و در خارج از سرزمین های اشغالی تقویت خواهد کرد. گفتمان جمهوری اسلامی ایران رو برای حقانیت گفتار خودش که در گذشته بارها تکرار کرده و داره ادامه بده به این گفتار، این حقانیت در نسل جهان، مردم جهان اسلام، مردم جهان عرب و حتی کشورهای وابسته که گوش شنوا ندارن، حداقل به جایی میرسه که کشورها دیگه با کمال گستاخی و وقاحت حاضر نشن که خیلی علنی و پرخاشگرانه میشن با در واقع رژیم صهیونیستی در واقع لابی کنند. ببینید همین اتفاقایی که چند روز اتفاق افتاد باعث شد و ناچار شد که امارات که قرار بود میزبان نتانیاهو باشه سفرش لغو کرد. امارات که قرارداد صلح بسته، قرارداد ابراهام رو بسته، اما بعد از تجاوز بن غفیر وزیر امنیت داخلی به داخل مسجد الاقصی، امارات سفرش لغو کرد. یعنی کشورهای وابسته به کشورهایی که فکر کردن امنیتشون مدیون رژیم صهیونیستی هستن و امنیت رو از رژیم بی در واقع دریافت میکنن، همین رو شما در راه دیپلماسی و از طریق دیپلماسی در تنگنا قرار بدید و من معتقدم الان در بدترین شرایط قرار دارن. یعنی بنابراین من میخوام بگم شرایطی نیست که بتونه رژیم صهیونیستی به صورت گذشته و آزادانه و بدون قیدبندی که در گذشته و در آینده بتونه ادامه بده. حتی در کشورهایی که به نظر ما وابسته هستن و قرارداد ابراهام با رژیم صهیونیستی بست.
بسیار سپاسگزارم جناب سفری. پرسش که از شما میخوام مطرح بکنم اینه که علارغم این که افکار عمومی کشورهای عربی، کشورهای مسلمان با صهیونیست ها در تخاصم هستن و اونها رو نپذیرفتن، نمود عینیش رو که آقای میرابیان هم به درستی مثال زدن، میتونیم بحث جام جهانی قطر رو داشته باشیم و اون افتضاحات و حواشی که برای این رژیم پیش اومد، پرسش من از شما اینه که چرا سران عرب، سران این کشورهای عربی، این دول عربی برخلاف خواسته ملتشون، برخلاف افکار عمومیشون سکوت کردن در برابر تجاوزات و اقدامات صهیونیست ها و چشمانداز آینده حمایت مردم مسلمان رو از ملت مظلوم فلسطین و فشارهایی که میتونه بر این رژیم، بر رژیم صهیونیستی اعمال بکنه رو چی میبینید؟
من یه شاهد مثال عرض کنم. مثلا کشور مراکش جزء کشورهایی که مثل امارات، دولت این کشور تمایل به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی رو در پیش گرفته، اما در همین مسابقات فوتبال جام جهانی میبینیم که تیم فوتبالش و تماشاگران مراکشی وقتی که وارد زمین میشن شعارهای ضد صهیونیستی رو میان جام مطرح میکنند. این یک دوگانگی وجود داشته و داره همیشه بین دولت‌ها و ملت‌ها. دولت‌ها شرایطشون کاملا مشخصه. ما در بین کشورهای عربی کمتر کشوری رو ما میبینیم که اینها به دنبال تنش با دولت رژیم صهیونیستی باشن. همون فرمایشی که جناب آقای دکتر میرابیان داشتن، اینها امنیت خودشون رو در سایه توجهات رژیم صهیونیستی میبینن، در حالی که این رژیم امنیت خودش رو امروز هم به پولها و منافعی که از دول خلیج فارسی داره تامین میشه و هم از دولت آمریکا و یک امنیت کاملا شکننده ای رو ما در درون رژیم صهیونیستی داریم ما میبینیم. خب این تظاهرات اخیری هم که اتفاق افتاد در نوع خودش تقریبا میشه گفت بی سابقه بود. یعنی جامعه صهیونیستی یک جامعه‌ای که امروز اون آمال و آرزوهایی که برای خودشون ترسیم کرده بودن به عنوان یا قدرت برتر میتونن در منطقه و در دنیا خودشون رو جلوه بدن، امروز میبینم که امنیتشون دچار یک خدشه‌هایی شده. یعنی خیلی راحت در کشور خودشون شاهد قتل 10 نفر در یک عملیات میشن. این نشان میده که اون نگاهی که صهیونیست‌ها داشتن نسبت به موضوع مقوله امنیت در کشور خودشون دچار خدشه است، تزلزل و تردید وجود داره و متاسفانه برخی از کشورها، حالا شما عربستان سعودی رو هم میبینید، اندونزی رو هم ما میبینیم که دارن کم کم خودشون رو آماده میکنن برای عادی سازی روابط با کشور رژیم صهیونیستی. اینها در آینده دچار مشکل امنیتی خواهند شد، همه این کشورها، برای اینکه وقتی که امنیت این رژیم به خودش از درون خودش امروز داره دچار تهدیداتی میشه و محتمل خیلی نزدیک هم متلاشی بشه، این باعث میشه که کشورهای دیگه نسبت به موضوع روابط با دولت رژیم صهیونیستی حتما باید فکر اساسی بکنن. امروز اینجا جمهوری اسلامی خیلی بهره برداری بهتر و قشنگتری میکنه در همراهی با ملت‌های مسلمان منطقه. البته همیشه ملت‌ها همراهی کردن با این اندیشه و تفکر حضرت امام و دکترین جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، و این دولت‌ها بودن که هیچ وقت نتونستن از این شرایط درست به نحو احسن استفاده بکنن و ما هرچی که زمان میگذره میبینیم که این ارتباطات دولت ها با این رژیم وقتی که داره بیشتر میشه، ما دست قدرتمند دیپلماسی آمریکا رو داریم میبینیم. از این حقیقت و واقعیت هم ما نباید بگذریم. امروز آمریکایی‌ها خوب داشتن مدیریت میکردن، ما یک زمانی مصر و اردن رو صرفاً داشتیم، اما شما امروز میبینید مراکش اومد، بحرین اومد، عربستان اومد، اندونزی، حتی اندونزی داره میاد، برخی از کشورهای آفریقایی داره میان، سودان داره میاد. خود نشون میده که دستگاه دیپلماسی آمریکایی ها و اروپایی ها نسبت به امنیت پایدار و با ثبات رژیم صهیونیستی دارن سرمایه گذاری بیشتر و شدیدتری میکنن. خب اصلا ماهیت و هویت رژیم صهیونیستی ماهیت استعماریه، یعنی دول استعماری غرب به خاطر منافع و مطامع و نگاه راهبردی که داشتن این رژیم جلیل رو میارن در اینجا قرار بیدن. لذا اونها برای پایداری امنیت اینها هم دارن نهایت سعی و تلاش و سرمایه گذاری خودشون هم دارن انجام میدن. تنها راه پیروزی اینه که دول رو بتونن همراه خودشون داشته باشن و در اینجا هم موفق بودن. این قدرت دستگاه دیپلماسی اوناست. جمهور اسلامی در اینجا میتونه از برخی از ابزارها و تکنیک ها استفاده بکنه، همون جوری که مردم رو امروز همراه خودش داره. مردم عرب مسلمان منطقه از شمال آفریقا شما بگیرید تا جنوب شرق آسیا، خود منطقه بزرگ غرب آسیا رو همه رو داره به همراه خودش میکنه. نظر از این جهت در حوزه دستگاه دیپلماسی برای یک سری تعاملات جدیدی با دولت‌های مسلمان نشین هم ما بایستی وارد یک چرخه دیگه باید بشیم که حتما اینجا رو هم ما مدیریت بکنیم.
بسیار سپاسگزارم.
اگه اجازه بدید
ببینید، بله،
ادامه انتفاضه در داخل حتی کشورهای درمونده و وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی هم دچار تردید میکنه و خواهد کرد. بله. ادامه انتفاضه، یعنی میدونن که اگه بخوان ادامه بدن هزینه برای اونام سنگین خواهد شد. یک دو، کشور مغرب میگن بزرگترین اقلیت یهودی در خودش داره و خیلی کشور هستش که میگن نزدیک به رژیم صهیونیستی. بر اساس یک نظرسنجی که توسط یکی از مراکز نظرسنجی آمریکا یا انگلیس اگه اشتباه نکنم شده، بالاترین مخالفتی که نسبت به رژیم صهیونیستی بوده و مخالفت با برقراری رابطه تو مغرب بوده. چند تا کشور عربی رو نظرسنجی کردن، بیشترش مغرب بوده.
عجب.
بله، این خود آمریکایی نظرسنجی کردن. یعنی معلوم میشه توی بستر مردم و جامعه چیز دیگه داره میگذره، چون شما وجدان مردم رو ممکنه سرکوب کنی اما نمیتونه ازشون بگیری، انسانیت رو ممکنه سرکوب کنی اما نمیتونه ازشون بگیری. وقتی میگن سفیر رژیم صهیونیستی بعد از 43 سال از قرارداد کمپ دیوید میگه من نتونستم هنوز یک سفارت و یک منزل توی مصر خریداری کنم یا اجاره کنم، کسی به من اجاره نمیده، معنی چیه؟
بله.
بنابراین میخوام بگم در واقع اون چیزی که هست انتفاضه، رشد انتفاضه، تعمیق انتفاضه، گسترش انتفاضه به هر شکلش، هزینه برای کسانی که خواهان نزدیکی به این رژیم هستن هزینه رو سنگین خواهد کرد و اگر بخوان این کار بکنن با 10 بار فکر بکنن، نه 100 بار فکر کنن اگر بخوان چنین تصمیمی رو بگیرن.
بله، بسیار ممنونم. جناب سفری، پرسش که میخوام از شما مطرح بکنم، خب توی بخشی از پاسخ شما بود و یک حالا آماری هم که آقای میرابیان دادن، چه چیز باعث شده که شکاف بین ملت و دولت‌های عرب در خصوص فلسطین شکل بگیره و چرا سران و سردمداران و دولت مردان عرب صدای مردمشون رو در این خصوص نمیشنن؟ شما خودتون نماینده مجلس هستید، با رأی بخشی از جامعه، بخشی از ملت ایران به مجلس راه پیدا کردید، قطعا سعی میکنید در راستای خواسته اونها منافع ملی یک اشل کلانتر عمل بکنید، قدم بذارید و به عنوان یک سیاستمدار شاید شما بهترین گزینه برای پاسخ به این سوال باشید که شکاف بین دولت و ملت عرب در کشورهای عربی از کجا ناشی میشه؟
ببینید، این که ملت‌های مسلمان یا تعلق و خاطر ویژه‌ای دارن نسبت به مسئله فلسطین، خب این ریشه در عقاید و تاریخ ما داره و قدمتش برمی‌گرده به 1400 سال پیش.
بله،
شکی در این نداریم. فلسطین بخشی از وطن اسلامی ماست، ما نسبت بهش تعصب داریم و از دستاندازی به این قدس شریف همه ما نگرانیم.
مسجد الاقصی به عنوان اولین قبله است و اونجا هم قدسشون فرمانده، حضرت آقا میفرمایند که قدس شریف قلب فلسطینه
و این خط قرمز ماست، با کسی هم شوخی نداریم. خطش هم امامین انقلاب برای ما ترسیم کردن در 40 ساله این انقلاب، و ترسیم این خط هم برمیگرده به اون ایدولوژی پرپاقرص و محکمی که ما در طول تاریخ بهش وصل بودیم. اما این که چرا دول عربی همراهی با ملت‌های خودشون ندارند، خب ما باید یک تفکیکی هم قائل بشیم. شما می‌فرمایید که دولت عربستان، آیا دولت عربستان برآمده از اراده ملت عربستان بوده یا دولت اردن برآمده از ملت اردن بوده؟ نه، ما در کشوری مثل عراق دموکراسی اونجا تا حدودی برقراره، مسئولین حاکمیتی در عراق بر اساس یک انتخاباتی اینها میان وارد عرصه قدرت میشن، ولی نمیتونن سر موضوع فلسطین با ملت خودشون شوخی بکنند، نمیتونن شوخی ها رو داشته باشن. اما این موضوع در یک کشوری مثل عربستان کاملا متفاوته، برای اینکه قدرت حاکمه خودشون مدیون
مردم
نمیدونه و یک نظام سلطنتی دیکتاتوری صرف در اونجا حاکمه و هر دیدگاه و هر نظری که بتونه منافع اونها رو تامین بکنه همون رو هم پیش میبرن. امروز منافع اونها در اینجا وجود داره که بتونن ارتباطات خودشون رو با کشور رژیم صهیونیستی تقویت بکنن. این تشخیص رو داده دولت عربستان، حالا یا به ضررشه یا به نفعشه. ما تحلیلمون میگه در آینده به ضرر دولت عربستان خواهد شد، ولی خب امروز اونها تشخیص دادن، تشخیصشون بر همینه که میتونن از قبل روابط با رژیم صهیونیستی دیدگاه ویژه آمریکایی ها رو نسبت به خودشون جلب کنند.
بله،
شایدن در افکار عمومی عربستان امروز دولتشون تحت فشار باشه یا کشورهای دیگه تحت فشار باشند، اما امروز میبینن که یک فشار سیاسی و اقتصادی از ناحیه یک کشوری مثل آمریکا داره مترتب میشه بر آینده عربستان. لذا اینها از این جهت یک بخشی از رفتارهاشون وقتی که ما میبینیم تغییر میکنه نسبت به اسرائیل، بعد میگرده به این فشارهای سیاسی دولت‌های غربی با محوریت آمریکا. اما اینکه چرا حالا اینها اینقدر تمایل پیدا میکنن، گاهی وقتها کاسه داغ‌تر از آش میشن، یعنی گاهی وقتها خیلی رغبت بسیار بسیار بیشتری پیدا میکنن نسبت به خود دولت جعلی رژیم صهیونیستی،
بله.
اون برمیگرده به اون تامین منافعی که امروز از قبل اون دارن دنبال میکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم. آقای میرابیان، به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، جنبندی اگر داری از مباحثتون بفرمایید و آنچه که من نپرسیدم و لازمه که شنوندگان محترم بدونن.
جنبندی این هستش که اون چیزی که جریان راست رژیم صهیونیستی وعده داد به این ملت غاصب و ملتی که بزرگ این سرزمین رو گرفتن، مطمئنن این وعده ها وعده هایی نیست که به سر انجام برسه.
بله.
و روند فعلی جریان های داخلی رژیم صهیونیستی روندی هست که به سمت فروپاشی، حتی فروپاشی اجتماعی. من این حرف رو نمیزنم، شما من خواهش میکنم اگر اینجا الان اسنادش بود یا میشد منتشر که خیلی خوب. شما در همین یک سال گذشته اکثر شرقشناسا، اساتید دانشگاه، نمیدونم حتی از شخصیت های دینیشون، عرضم وضوحتون روزنامه ها، مقامات خود رژیم صهیونیستی، مقامات اسبقشون، سابقشون و بعضشون فعلیشون، از جمله نتانیاهو، همه روی شکاف در جامعه صهیونیستی ابراز نگرانی میکنن، روی افزایش خشونت ابراز نگرانی میکنن و تصریح کردن که ما باورمون نمیشه یا تردید داریم که عمر این رژیم به مرز 80 سال برسه، چون دارن در تاریخ توراتشون دارن که میگن تا حالا حکومت یهودی بیش از 80 سال عمر نکرده. خود نتانیاهو این حرف رو دیگه 2 ماه قبل از انتخابات زد، گفت من نگرانم که بر اساس اعتقادات ما این عمر رژیم که الان عمرش تقریبا 70 و اگه اشتباه نکنم 74 ساله.
بله.
از سال 48 اگه در نظر بگیریم 74 سال میشه. بنابراین اغلب مفسرین، اغلب دانشمندا، شرق شناسا، اساتید دانشگاه، مسئولینشون روی این موضوع تاکید دارن. بنابراین من روند روندی نیست که آقایون برشون برنامه‌ریزی کردن بدونم.
دست شما درد نکنه آیه میرا بیان. آیه سفری، پایان برنامه است، برنامه رو هم با شما تمام بکنیم. جمع‌بندی اگر دارید یا نکته مقفول مونده در حد در اندازه 3 دقیقه شما رو میشنویم.
اینا روز اول که اومدن شعارهایی داشتن، آرمانگرایانه بود، شعار از نیل تا فرات، شعار محوری و راهبردی اینها بود، اما اونقدر ضعیف شدن که امروز درگیر مشکلات داخلی خودشون شدن و نمیتونن شورش ها و اعتراضات درون کشور خودشون رو به راحتی مدیریت بکنن.
بله.
لذا تشکیل دولتی با این رویکرد در اوج خشونت، رهبر حزب و قدرت یهود وقتی که میاد اونجا ائتلاف میکنه با نتانیاهو، این یه آدمی که در دادگاه محکوم میشه به جرم نجات پرستی. گروهی هم که اینها داشتن تحت رهبری همون قوام یهودی که خود آمریکایی‌ها به عنوان یک گروه تروریستی از اینها دارن یاد میکنن، نسلی هم که امروز در رژیم صهیونیستی دارن پرورش پیدا میکنن به عنوان نسل دوم یهودیان، اینها تحت تأثیر شعارها و اندیشه های همین مردک یعنی نتانیاهو شدند و اون آمال و آرزوهایی که در ذهنشون بود اونو دارن پرورش میدن. امروز اینها نمیتونن امنیت این کشور رو به راحتی تأمین بکنن، لذا بزرگترین ابزار قدرتی که جمهوری اسلامی امروز داره قدرت جریان مقاومته.
بله.
که همه جانبه، نظامی باشه، سیاسی باشه، فرهنگی باشه، حتی حوزه دیپلماسی، سیاست خارجی، جریان مقاومت بسیار بسیار قدرتمند میتونه کار رو پیش ببره که دل ملت‌های مسلمان رو نسبت به خودش ترغیب بکنه و همین رو با قدرت هرچه تمام‌تر نگه داره. و ما همینجا صلوات میفرستیم به روح بزرگ حضرت امام که بنیانگذار یک حرکت بسیار قشنگ و زیبایی بود در جهت مبارزه با استعمار و استکبار که ما یادگاری داریم از حضرت ایشون.
بسیار سپاسگزارم. قسمتی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی در اینجا به پایان خودش میرسه. در این قسمت از برنامه با موضوع قدرتگیری ائتلاف نتانیاهو و راستگرایان افراطی صهیونیست و شعله ورسازی انتفاضه نوین ملت فلسطین در خدمت شما بودیم با آقای حجت الاسلام و المسلمین محمد صفدی نماینده مجلس، جناب آقای رضا میرابیان کارشناس ارشد غرب آسیا و دو مهمانی که به صورت تلفنی با ما همراه شدند، آقای مهدی عزیزی و دکتر اشراقی. شما رو تو درود دیگر به خداوند بزرگ می سپارم و ایام و روز و روزگار خوش رو براتون آرزو می کنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب بر شما خوش. ممنون و سپاس از اینکه همچنان همراه ما هستید و برنامه خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو دنبال می‌فرمایید. 30,035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو مثل همیشه در اختیارتون هست و شما خوبان میتونید از طریق شماره تلفن ناماشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 با ما در تماس و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. اما تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر، همچنان با شما این با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، و دعوتو میکنم شنونده برنامه امشب بدون خط خوردگی باشید.
الو بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز